اول تسالونیکیان فصل 2 آیات 1 تا 12. آموختن از یک خادم صادم انجیل. مقدمه. شاید متوجه شده باشید که امروزه در جامعه ما صحبت‌های زیادی درباره الگوها می‌شود. همیشه در مطبوعات داستان‌هایی می‌بینیم یا از زبان وزیران دولت اظهار نظرهایی می‌شنویم درباره نیاز به الگوهای مناسب. اخیراً نیز درباره نیاز پسران به الگوهای مردانه خوب بسیار شنیده ایم. دو از گرفتار شدن در چیزی که مردانگی سمی نامیده می شود جلوگیری شود و از دنبال کردن تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی بازداشته شوند. گاهی فوتبالیست ها را به عنوان الگو معرفی می کنند، گاهی فضانوردان زن را و گاهی افراد دیگری را. جمله ای است که زیاد می شنویم: اگر قرار است چیزی باشی باید آن را ببینی. و در این گفته حقیقت زیادی وجود دارد. اگر کودکان مادران و پدران خوبی داشته باشند، احتمال بیشتری دارد که خودشان نیز مادران و پدران خوبی تبدیل شوند. اگر در خانواده الگوهای خوبی داشته باشند، احتمال بیشتری دارد که همان الگو را به شکلی مثبت در زندگی خود پیاده کنند. اما این موضوع دو طرف است. هر الگویی که در برابر شما باشد احتمالاً بر شما تأثیر می‌گذارد و شما را شکل می‌دهد. شاید بتوان گفت هر چی را که می‌بینی احتمال بیشتری دارد که همان شبیه در تمام جنبه‌های زندگی، هم الگوهای خوب و نمونه‌های مثبت وجود دارد و هم نمونه‌های بد. پیش زمینه. امیدوارم بدانید که ما در آغاز این مجموعه جدید از مطالعه نخستی‌نامه پولس به تسالونیکیان هستیم. پولس این کلیسا را در مدت زمانی بسیار کوتاه بنا کرد، اما سپس مجبور شد شبانه فرار کند. او همراه خود تیموتائوس را به عنوان خادم انجیل فرستاد تا در میان آنها خدمت کند و بعد تیموتائوس گزارشی برای او آورد و این نامه پاسخ پولس به آن گزارش است. شاید از هفته گذشته به یاد داشته باشید که موضوع تقلید یا الگوی خوب بودن در این نامه بسیار پررنگ است. در فصل 1 آیات 6 و 7 پولس گفت: و شما از ما و از خداوند تقلید کردید، زیرا کلام را در میان رنج بسیار با شادی روح القدس پذیرفتید، به طوری که برای همه ایمانداران در مقدونیه و آخاییه نمونه شدید. این ایمانداران تسالونیکی از پولس و خداوند عیسی مسیح تقلید کرده بودند. الگوی نهایی آنها خود خدا بود. و از آنجا که پولس از خداوند پیروی می‌کرد و خود را بر اساس خداوند عیسی شکل داده بود، آنها نیز تلاش می‌کردند از او پیروی کنند. آنها آنقدر از زندگی خداپسندانه دیگران پیروی کردند و آنقدر به دقت از الگوی خداوند ما عیسی مسیح پیروی نبودند که خودشان به الگوی برای همه ایمانداران سراسر منطقه تبدیل شدند. آنها نمونه ای از آن چیزی شدند که یک مسیحی باید باشد. و هفته گذشته دیدیم که زنجیره ای از واکنش در شخصیت مسیحی به وجود آمد. خداوند عیسی، پولس، سیلاس، تیموتائوس، ایمانداران تسالونیکی، مقدونیه، آخاییه و همه جا یک واکنش زنجیره‌ای از شخصیت مسیحی. اکنون موضوع تقلید دوباره در فصل 2 آیه 14 ظاهر می شود: زیرا شما ای برادران از کلیساهای خدا که در مسیح عیسی هستند تقلید کردید. بنابراین در این نامه مطالب زیادی درباره تقلید از الگوهای خوب وجود دارد. هفته گذشته به موضوع دلایل شکرگزاری برای یک کلیسای سالم پرداختیم. ما کلیسای سالم تسالونیکی را بررسی کردیم و تشویق شدیم که خود را بر اساس آن شکل دهیم. یک، برای اعمال ایمان، زحمات محبت و پایداری امید شکرگزار باشیم. دو، برای اینکه مورد محبت و برگزیدگی خدا هستیم شکرگزار باشیم. برای وفاداری در رنج شکرگزار باشیم. برای نمونه های خوب بودن برای دیگران شکرگزار باشیم. و امروز تو هنگامی که به کلام خدا روی می آوریم، بار دیگر تشویق می شویم که نمونه های خوب و الگوهای درست را بررسی کنیم و خود نیز همان گونه باشیم. اگر بتوانیم آن را ببینیم، می توانیم مثل آن باشیم. و این هفته در فصل 2 آیات 1 تا 12 ما در حال آموختن از یک خادم سالم انجیل هستیم. خادم سالم انجیل چگونه است؟ ما میخواییم بیاموزیم که یک خادم سالم انجیل چه ویژگی هایی دارد و این مهم است، زیرا همه خادمان انجیل خادمان سالمی نیستن. همه ما داستانهایی درباره خادمان انجیل شنیدیم که با افتادن در گناهان بزرگ شهادت و اعتبار خود را نابود کردن و همه ما داستانهایی شنیدیم درباره خادمان انجیل که به جای آن که برای مردم خود مفید باشند به آنها آسیب رساندن. واقعیت این است که هر خادم انجیل ممکن است به بیراهه برود، آسیب برساند یا در گناه سقوط کند. برای این مهم است که به دنبال الگوهای خوب باشیم. به نظر من منصفانه است که بگوییم کاربرد اصلی این بخش از کتاب مقدس مربوط به خادمان انجیل است. بولس یک رسول بود و در این بخش درباره اولویت‌ها، صداقت، محبت و مراقبت خود نسبت به مردم سخن میگوید. بنابراین همه این الگوها در درجه اول برای خادمان انجیل است. اما پیش از آن که از توجه دست بکشید و فکر کنید این موضوع هیچ ارتباطی با من ندارد، کمی صبر کنید، زیرا همه ما به نوعی برای خادم بودن در خدمت انجیل فراخوانده شده ایم. بله، کاربرد اصلی این بخش مربوط به شبانان و مشایخ کلیساست، اما برای کارکنان کلیسا، خادمان، رهبران کلیسای کودکان، رهبران گروه های مختلف کودکان، رهبران گروه های رشد و رهبران خدمت نیز کاربرد دارد. همچنین برای تک تک مسیحیان کاربرد دارد، هنگامی که با دیگران در کلیسا و با مردم جهان در ارتباط هستید. آنچه پولس در این بخش الگو قرار می دهد در نهایت برای همه ما کاربرد دارد. او قلب خود را نسبت به قوم خدا به ما نشان می دهد. قلب و نگرشی که به وسیله قلب و نگرش خداوند عیسی مسیح نسبت به قوم عزیزش شکل گرفته است. بنابراین ما به رسول پولس و رفتار او با این کلیسا نگاه میکنیم و این سوال را میپرسیم: از این خادم سالم انجیل چه میتوانم بیاموزم؟ و نخستین چیزی که میتوانیم بیاموزیم این است: اولویت های درست را بیاموزیم. آیه 1 و 2. آغاز فصل 2 ادامه سخنان قبلی پولس است. این دو بخش با کلمه پیوند دهنده زیرا به یکدیگر متصل شدند. با آیات نگاه کنید: زیرا خود شما می دانید ای برادران که آمدن ما نزد شما بی ثمر نبود، بلکه اگر چه پیشتر در فیلیپی رنج کشیده و با ما بدرفتاری شده بود، چنان که خود می دانید با دلیری در خدای خود انجیل خدا را در میان مخالفان بسیار به شما اعلام کردیم. به کلیسای تسالونیکی یادآوری می شود که آنچه را که خودشان می دانند. آیا می بینید که پولس آنان را دعوت می کند تا آنچه را که در او و همراهانشان دیدند در نظر بگیرند؟ او آنان را فرا می خواند تا به الگو نگاه کنند. خود شما می دانید ای برادران. نکته ای کوتاه درباره واژه برادران. واژه اصلی یونانی می تواند به برادران و خواهران اشاره داشته باشد. شاید کمی شبیه واژه بچه ها یا دوستان که گاهی برای گروهی شامل مردان و زنان به کار گرفته می شود. بنابراین پولس به تمام کلیسا می گوید: خود شما می دانید. در آیه 2 می گوید: چنان که می دانید. و چند بار دیگر نیز عباراتی مشابه به کار می برد و به آنان به عنوان شاهدان اشاره می کند. او می خواهد آنان به او به شیوه آمدنش، سخنانش و اعمالش نگاه کنند. او توجه آنان را به همه این موارد جلب میکند. در این دعای نخست او شرایط آمدنش را به تسالونیکی را یادآوری میکند. به یاد میارید که هفته گذشته درباره این موضوع صحبت کردیم. آنان در فیلیپی کتک خوردند، زندانی شدند و به شکلی شرم‌آور مورد اتهام قرار گرفتند. کلیسا در آنجا تأسیس شد، اما این کار هزینه شخصی داشت. ما در فیلیپی رنج کشیدیم و با ما بدرفتاری شد، اما شما می دانید که با وجود آن مشکلات با دلیری در خدای خود انجیل خدا را به شما اعلام کردیم. حتی با اینکه در این کار در تسالونیکی نیز باعث درد و مشکلات بیشتری برای آنان شد. خب از این خادم سالم انجیل چه می آموزیم؟ می آموزیم که او اولویت درستی داشت. با دلیلی در خدای خود انجیل خدا را به شما اعلام کردیم. پولس، سیلاس، تیماتوس یک اولویت اساسی داشتند که زندگیشان را شکل میداد و خدمتشان را قالب ریزی میکرد و آن این بود: اعلام دلیرانه انجیل خدا. خادمان سالم انجیل، انجیل خدا را با دلیری اعلام میکنند. خادمان سالم انجیل، اعلام انجیل خدا را اولویت خود قرار میدهند. پولس در اینجا قلب خود را به ما نشان میدهد. او به ما بینشی میدهد درباره اینکه چگونه به قوم خدا نگاه میکنند و اولویت زندگیش چیست. و اعلام انجیل خدا در مرکز همه اینها قرار داشت. فرق نمی کند که شبان باشید یا کسی که 5 دقیقه پیش نجات یافته است. باید بیاموزید که اولویت های درست را در زندگی تعیین کنید. لحظه فکر کنید اولویت شما چیست. ما باید اولویت های خود را انتخاب کنیم و مسیر زندگی ما را بر اساس آن اولویت ها تعیین کنیم. زندگی گزینه های زیادی را پیش روی ما قرار می دهد. بالا رفتن از نردبان شغلی 2، پول و سرمایه گذاری و دارایی ها 3، آسایش و سرگرمی و لذت 4، خانواده و دوستان 5، فعالیت های اجتماعی یا سیاسی. و شما آگاهانه یا ناگاهانه انتخاب خواهید کرد و مسیر زندگی خود را به سمت همان اولویت تعیین میکنید. از پولس میآموزیم که خادمان سالم انجیل اولویت های درست را میآموزند و اولویت او اعلام دلیرانه انجیل، یعنی خبر خوش خدا بود. اولویت او این بود که درباره این حقایق سخن بگوید. اینکه خداوند عیسی مسیح خدای مجسم شده در جسم است. اینکه او آمد تا با دادن جان خود بر صلیب گناهکاران را نجات دهد. اینکه از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد. اینکه هر کس از گناه توبه کند و به مسیح پناه ببرد، تنها به فیض و تنها از راه ایمان نجات خواهد یافت. اینکه خداوند عیسی مسیح بار دیگر باز خواهد گشت. اولویت او این بود که این حقایق را با دلیلی بیان کند. به عنوان شبان شما، آیا این اولویت من است؟ آیا این اولویت شبانان و مشایخ و خادمان شما هست؟ آیا این اولویت شما در محل کارتان است؟ آیا خودتان را یک خادم انجیل در اداره، مطب، کلاس درس، در میان خانواده یا دوستانتان می دانید؟ یک خادم سالم انجیل اولویت درست دارد. یک مرد یا زن سالم در انجیل نیز اولویت درست دارد و آن اولویت این است: اعلام انجیل خدا با دلیلی. بیایید از الگوهای خود پولس، سیلاس و تیماتائوس بیاموزیم. از این خادم سالم انجیل چه میتوانیم بیاموزیم؟ اولویت‌های درست را بیاموزیم. 2، صداقت درستی در انجیل را بیاموزیم. آیات 3-6. کمی آشنایی با فضای زندگی در تسالونیکی در آن زمان شاید به ما کمک کند که این آیات رو بهتر درک کنیم. فن سخنوری در تسالونیکی همانند قرنتس و دیگر شهرهای یونانی رومی بسیار ارزشمند بود. سخنرانان بسیاری به شهر می آوردند و تلاش می کردند جمعیتی را به سوی خود جذب کنند. ممکن بود فیلسوفانی باشند که درباره فلسفه خود سخن می گفتند، یا افراد مذهبی یا قصه گویان و سرگرم کنندگان و یا شیادان و فروشندگان پرحرف. همه اینها وجود داشتند و تمام این گروه های مختلف سخنان تلاش میکردن پیروانی برای خود پیدا کنند. شاید بتوان گفت آنان به دنبال لایک، اشتراک گذاری و بازنش بودند. آنان به دنبال پیروان، هواداران و بودند و اغلب نیز میخواستن از راه سخنرانی درآمد کسب کنند. برخی از مهمترین این افراد حامیانی داشتند که آنها را از نظر مالی حمایت میکردن. پولس با این اولویت اعلام دلیرانه انجیل خدا وارد چنین فضایی می شود و در این آیات می بینیم که او با صداقت و درستی نیز آمده است. آیه 3. زیرا موعظه ما از خطا یا ناپاکی یا فریب سرچشمه نمی گیرد، بلکه همان گونه که خدا ما را شایسته دانسته و انجیل را به ما سپرده است سخن میگوییم، نه برای خوشنود ساختن مردم، بلکه برای خوشنود ساختن خدایی که دلهای ما را می آزماید. زیرا چنان که می دانید هرگز با سخنان چاپلوسانه نزد شما نیامدیم و حرص خود را نیز در زیر نقابی پنهان نکرده ایم. خدا شاهد است همچنین از هیچ کس و نه از شما و نه از دیگران طالب جلال نبودیم، هرچند به عنوان رسولان مسیح می توانستیم انتظاراتی داشته باشیم. برخی از مفسران پیشنهاد میکنه که پولس مورد حمله قرار گرفته بود و در حال دفاع از خود بود، اما به نظر من این برداشت درستی نیست. واقعا در این نامه نشانه ای از درگیری دیده نمی شود. او صرفا با آنان یادآوری می کند که چگونه نزدشان آمده و خود را از سخنرانان دورگرد متمایز می سازد. هنگامی که او انجیل خدا را به مردم می رساند، روشن می کند که با صداقت و درستی آمده است. او مجموعی از انگیزه های نادرست را نام می برد که ممکن بود با آنها نزد مردم آمده باشد، انگیزه هایی که دیگران با آنها آمده بودند، اما او می گوید من چنین نبودم. او می توانست با خطا یا دروغ سخن بگوید، با ناپاکی بیاید، برای فریب دادن مردم بیاید، برای خوشایند مردم سخن بگوید، با چاپلوسی بیاید، با حرص و طمع در دل بیاید تا هر چی را که می تواند به دست بیاورد، برای به دست آوردن جلال و شهرت برای خود بیاید تا فرد مهمی به نظر برسد. مقصود او این است که بسیاری دیگر دقیقا با همین انگیزه ها آمده بودند، اما نه او. او با صداقت آمده است. ما به عنوان خادمان انجیل باید نسبت به انگیزه های خود بسیار مراقب باشیم. بسیار آسان است که از انگیزه های نادرست عمل کنیم. آیا من هر هفته اینجا می ایستم تا دیده شوم و مورد احترام قرار بگیرم؟ اگر انگیزه من چنین باشد، انگیزه دروغین و پوچ است. هنگامی که خدمت می کنیم، آیا حقیقت را بیان می کنیم یا برای برآورد کردن نیازهای خودمان حقیقت را کمی تغییر می دهیم؟ در حقیقت چه کسی جلال را دریافت کند، خدا یا انسان؟ باز هم در طول سالها رسوایی های شبانانی که به اندازه کافی رخ داده است تا همه ما بدانیم انگیزه ها در خدمت انجیل بسیار مهم است، تا بدانیم که یک خادم سالم انجیل با صداقت و درستی خدمت می کند. پولس به ما می گوید که با چنین انگیزه های نادرستی کار نمی کند. او همچنین به ما می گوید که چگونه خدمت کرده است. آیه 4. بلکه همان گونه که خدا ما را شایسته دانسته و انجیل را به ما سپرده است سخن می گوییم. نه برای خوشنود ساختن مردم، بلکه برای خوشنود ساختن خدایی که دلهای ما را می آزماید. او همانطور که جان استاد می گوید مانند یک امانتدار می آید. کسی که از سوی خدا تایید شده و چیزی از خدا به او سپرده شده است. انجیل. خدا انجیل را به او سپرد تا آن را اعلام کند. او تنها برای یک شنونده خدمت می کند. خود خدا. هدف او از اعلام دلیرانه انجیل خدا خوشنود ساختن خداست. هدف او خوشنود کردن مردم و زنان نیست، بلکه خوشنود کردن خداست. اگر هدف ما خوشنود ساختن خدا باشد و بدانیم که اوست که دلهای ما را می آزماید، آنگاه انسانهای خواهیم بود که با صداقت زندگی می کنند. خادمان سالم انجیل با صداقت خدمت می کنند. هنگامی که در زمینه‌های مختلف زندگی برای خداوند خدمت می کنیم، باید خود را بر اساس این الگو شکل دهیم و با صداقت برای خوشنود ساختن خدا خدمت کنیم. باید انگیزه های دروغی و ناپاک را اعتراف کرده کنار بگذاریم و با صداقت خدمت کنیم، تا به عنوان امانتداران خوب کلام او خدا را خوشنود سازیم. از این خادم سالم انجیل چه می توانیم بیاموزیم؟ اولویت های درست را بیاموزیم، صداقت و درستی در انجیل را بیاموزیم. اکنون سومین نکته، بیاموزیم کسانی را که با آنها خدمت میکنیم محبت کنیم و از آنان مراقبت نماییم. آیات 7-11. این آیات بسیار جالب هستند، به ویژه از آن جهت که پنجره‌ای به روی شیوه محبت و مراقبت پولس از کلیسا باز میکنند. ما به پولس الهیدان عادت داشتیم، کسی که حقایق عظیم را با جزئیات پیچیده بیان می‌کند، تا جایی که حتی رسول پتروس نیز گفت بعضی از چیزهایی که او می‌نویسد دشوار است که فهمیده شود. ما به پولس به پولس مبشر نیز عادت کرده ایم. مردی که با دلیری استوار و تسلیم ناپذیر که کتک خورده بود، زخمی شده بود، زندانی شده بود، اما همچنان وفادار ایستاده بود. اما در اینجا پولس شبان را میبینیم با محبت و مراقبت لطیف نسبت به کلیسای تسالونیکی. او خود را هم به یک مادر هم به یک پدر تشبیه میکند. اکنون میدانیم که این تشبیه ها ممکن است بسته به اینکه شما مادر و پدر خوبی داشته باشید یا مادر یا پدر بدی، تأثیر متفاوتی بر شما داشته است. میخواهم اذعان کنم که همه ما مادران و پدران خوبی نداشتیم. اما پولس در اینجا درباره وضعیت طبیعی و معمول سخن میگوید. به طور کلی مادران فرزندان خود را دوست دارند و از آنان مراقبت میکنند و او همین تصویر را به کار میبرد. آیات 7 و 8. اما در میان شما مهربان بودیم، همچون مادری شیرده که از فرزندان خود مراقبت میکنند. از این رو چون نسبت به شما محبت عمیقی داشتیم، آماده بودیم که نه تنها انجیل خدا بلکه جانهای خود را نیز با شما شریک شویم، زیرا برای ما بسیار عزیز شده بودید. نگرش پولس نسبت به این مردم و این کلیسا نگرشی از مهربانی بود، مانند مادری شیرده که از فرزندان خود مراقبت میکند. یک مادر خوب را تصور کنید که نوزادی را در آغوش گرفته است. او آن کودک را دوست دارد و از او مراقبت میکند. با او با نرمی و مهربانی رفتار میکند. پولس کلیسا و این مردم را چنین میدید. او نسبت به آنها محبت عمیقی داشت. میخواست با آنها باشد و نه تنها پیامی که با آنها داد بلکه خودش را نیز با آنها بخشید. او آماده بود تا زندگی خود را با آنها شریک شود. او شب و روز برای این مردم زحمت میکشید تا باری بر روش آنها نباشد. او به این واقعیت اشاره میکند که کار میکرد و درآمد به دست میآورد تا کلیسا مجبور نباشد از او حمایت مالی بکند. آیات 10 تا 12. شما و خدا شاهد هستید که رفتار ما با شما ایمانداران تا چند اندازه مقدس، عادلانه و بی سرزنش بوده است. زیرا میدانید که چگونه همچون پدری با فرزندانش هر یک از شما را نصیحت و تشویق میکردیم و سفارش می دادیم به شیوهی شایسته خدا زندگی کنیم. او آنها را دعوت می کرد که رفتار او را در میان خود بررسی کنند. رفتار او مقدس، عادلانه و بی سرزنش بود. این دعوتی بسیار بلند است. اینطور نیست؟ او از آنان می خواهد که به یاد آورند که چگونه مانند یک پدر میان آنها بوده است. در فرهنگ یونانی رومی پدر مسئول آموزش و تربیت فرزندان بود. پولس میگوید مانند یک پدر شما را نصیحت کردم، تشویق کردم و به شما سفارش نمودم. مانند یک پدر به شما آموختم که چگونه راه بروید. بله، به شما آموختم که به شیوه شایسته خدا زندگی کنید. اما آیا محبت پدرانه او نسبت به این مردم را میبینید؟ او آن را مانند یک مادر دوست دارد و مانند یک پدر دوست دارد. او کسانی را که به آنها خدمت میکرد دوست داشت و از آنها مراقبت میکرد. او الگویی بود از کسی که کسانی را که به آنها خدمت میکرد واقعا دوست داشت و از آنها مراقبت میکرد. و این برای من و برای همه مشایخ شما یک چالش است که واقعا شما را به این شکل دوست داشته باشیم. اما این چالش فراتر از این میرود. در هر زمینه‌ای که هستیم باید کسانی را که به آنان و در کنار آنها خدمت می‌کنیم دوست داشته باشیم و از آنان مراقبت کنیم. آیا آن پرسش مربوط به انگیزه ها رو به یاد دارید؟ این پرسش حساسی است. مردم پروژه‌ای نیستن که باید توسعه داده شوند، ابزارهایی نیستن که باید از آنها استفاده شود، منابعی نیستن که باید مورد بهره برداری قرار بگیرند. آنان فرزندان خدا هستند که به بهای خون خریده شدند، به وسیله خداوند عیسی مسیح فدیه شد یافتند و شایسته محبت، مراقبت و توجه هستند. از این خادم سالم انجیل چه میتوانیم بیاموزیم؟ 1. اولویت های درست را بیاموزیم. 2. صداقت درستی در انجیل را بیاموزیم. 3. بیاموزیم کسانی را که با آنها خدمت میکنیم دوست داشته باشیم و از آنان مراقبت کنیم. اکنون چهارمین نکته. بیاموزیم چشم خود را بر هدف نگه داریم. آیه 12. اگر چشم خود را بر هدف نگه ندارید احتمالاً به آن نخواهید رسید. پولس درباره هدف کاملاً روشن صحبت کرده است. آیه 12. هر یک از شما را نصیحت و تشویق می‌کردیم و سفارش می‌نمودیم که به شیوهی شایسته خدایی زندگی کنید که شما را به پادشاهی و جلال خود فرا می‌خواند. هدف چیست؟ پادشاهی و جلال خدا. اگر این نامه را بشناسید خواهید دید که چند هفته دیگر درباره امور آخرت شناسی و پایان زمان صحبت خواهیم کرد. اما همین حالا نیز این موضوع در ذهن پولس وجود دارد، زیرا هدف نهایی امروز یا فردا نیست، هدف پادشاهی و جلال خدا است. پولس ایمانداران را تشویق می‌کند که به شیوهی شایسته خدا زندگی کنند که ما را به پادشاهی و جلال خود فرا می‌خواند. اگر هدف شما این جهان باشد، تمام چیزهایی که به آن خواهید رسید همین جهان خواهد بود. ما باید چشم خود را بر هدف نگه داریم، پادشاهی و جلال خدا. نتیجه گیری. داشتن الگوهای خوب و نمونهایی که بتوان از آنها پیروی کرد مهم است. خوب است که نگاه کنیم و ببینیم که یک خادم سالم انجیل چگونه است و خود را بر اساس آن الگو شکل دهیم. پولس، سیلاس، تیماتائوس الگوهای خوبی برای تسالونیکیان و برای ما بودند. از آنان میاموزیم اولویت‌های درست را بیاموزیم، یعنی خوب انجیل خدا را با دلیری اعلام کنیم. صداقت و درستی در انجیل را بیاموزیم، یعنی خدایی را که خوشنود سازیم که دلهای ما را میازماید. بیاموزیم کسانی که با آنها خدمت میکنیم محبت کنیم و از آنان مراقبت کنیم، همان گونه که یک مادر و یک پدر فرزندان خود را دوست دارند. بیاموزیم چشم خود را بر هدف نگه داریم، یعنی بر پادشاهی و جلال خدا. در اینجا چیزهای زیادی برای آموختن وجود دارد، چیزهای فراوانی که باید در موقعیت‌های گوناگون زندگیمان یاد بگیریم. اما همچنین باید به یاد داشته باشیم که پولس همه اینها را از چه کسی آموخت. فصل 1 آیه 6 میگوید و شما از ما و از خداوند تقلید کردید. خوب است که پولس نگاه کنیم و از او بیاموزیم. او بهتر است، اما بهتر از آن این است که به کسی نگاه کنیم و از او بیاموزیم که پولس خود از او آموخت. او کسی است که همیشه زنده است تا برای ما شفاعت کند، کسی که وسیله روح القدس در ما ساکن می شود و ما را قوت می بخشد، یعنی خداوند عیسی مسیح. انجیل او اولویت ماست. او کسی است که می کوشیم خوشنودش سازیم. او کاملترین نمونه محبت و مراقبت است و ما به سوی پادشاهی و جلال او در حرکت هستیم. باشد که خدای ما را شکل دهد و مطابق الگوی پسر عزیزش عیسی بسازد. آمین.